هر کس می آمد اول دربان می آمد بگفت فلان کس با این اسم و این اسم پدرش یه حرف آمده. یه روزی یه کسی آمد گفت اون کسی تا آمده است به دیدن خلیفه، میگوید بگو موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت تا اینو گفت پدرم مثل این که از جا بلند شد، گفت بگید بفرمایید، بگید بفرمایید. و بعد گفت بگید همینجور سواره بیان، سواره بیان، پیاده نشن. بعدم به ماها جس صورت استقبال کنید، استقبال کنید. ما رفتی یه مردی رو دیدیم که آثار عبادت و تقوا در وجناتش کاملا خوریدا بود، نشون میداد که از اون عباد و نساک درجه اول است. سواره بود که میامد، پدرم از دور فریاد کرد شما را به کی قسم میدهم که همینجور سواره نزدیک بیاید، که حتی اون با مرکدی که بود نمیدونم قاطر بود چی بود، یه مقدار رو فرش ها چون پدرم خیلی اصرار کرد سواره آمد. و امر هارون دویدیم رکابش گرفتیم پیاده کردیم، آمد بالا دست خودش نشون مؤدب. بعد سوال جواب هایی که از عائلتون چقدر هست، معلوم شد آهارش خیلی زیاده. بعد زندگیتون چطوره؟ بعد زندگیم چطوره؟ عوائدشون چی؟ عوائد من این است و بعدم. ما تعجب کردیم. وقتی خواست بره به ما گفت که بدرقه کنید، بدرقه کنید، در رکابش بروید. تا در خانش ما به امر هارون در بدرقه زدیم. که میگه که یواشکی هم به من گفت، گفت تو خلیفه خواهی شد. و من یک توصیه بیشتر به تو نمی کنم با اونم که با اولاد من بدرفتاری نکن. ولی در این حال ما نمیدونیم اینجی. برگشتیم، من از همه فرزندان جریتر بودم. خلوت شد به پدرم گفتم این چی بود تو اینقدر احترام کردی؟ یه خنده ای که راستش اگه بخوای این مسندی که ما نشستیم مال این هست و مال این هاست. گفتم اعتقاد داری به این حرف رو؟ اعتقاد دارم. گفتم پس چرا واگذار نمی کنی؟ گفت مگر نمیدونی الملک عقیم؟ گفت تو که فرزند من هستی، اگر بدانم، اگر بدانم خطور می کند در دل چنین حرفی که مدعی من بشی، اونی که چشمت در اونجا قرار داده از این تنه تر می دارد. قضیه گذشت. بعد هارون سله میداد، میفرستاد پولهای گذاف، میفرستاد در خانه این و اون. از 5000 دینار زر سر، 4000 دینار زر سر، ما پیش خودمون گفتیم لابد پولی که برای این مردی که اینقدر براش احترام قائل است فرستاد خیلی زیاد خواهد بود. کمترین پول را برای او فرستاد 200 دینار. باز من رفتم سوال کردم، گفت ای مگه نمیدونی اینا رقیب ما هستن؟ اینا اصلا سیاست ایجاب میکنه، اینا همیشه تنگ دست باشن، پول نداشته باشن. اینا اگر یه وقتی امکانات اقتصادیشون درست بشه، یه وقت ممکنه که 100000 شمشیر علیه پدرتو قیام بکنن. از اینجا شما بفهمید که نفوذ معنوی ائمه شیعه چقدر بود. اونا نه شمشیر داشتن، نه تبلیغات اینجوری داشتن، ولی دلها رو داشتن. در میان نزدیکترین افراد دستگاه هارون شیعیان وجود داشت. حق آقا به حقیقت خودش یه جاذبه ای داره، برو نمیشه ازش غافل شد. امشب روزنامه ها خوندید که ملک حسین گفت من فهمیدم که اصلا راننده هم با چلیکا، آشپز منم از اونا. علی ابن یقین وزیر هارون است، شخص دوم مملکت است، ولی شیعه است. اما در حال استتار است، خدمت می کند به هدفهای موسی بن جعفر، اما ظاهرش با هارون است. یه دو سه بارم گزارش هایی دادن، ولی موسی بن جعفر با اون روشنبینی های خاص امامت که زودتر درک کرد، دستورهای بود است که اجرا کرد مسئولی. در میان افرادی که توی دستگاه هارون بودن، افرادی بودن که اونچنان مجذوب و شیفته امام بودن که حد نداشت، جرأت نمی کردن که وقتی آن با امام تماس بگیرن. یکی از ایرانی هایی که شیعه بوده است اهل اهواز خوزستان بوده. این میگه که من مشمول مالیات های خیلی سنگین شدم که برای من نوشته بودن، که اگر واقعا مالیات هایی که اینا برای من ساخته بودن مخواستم بدم از زندگی ساقط میشد. اتفاقا والی اهواز معذور شد، یه والی دیگری آمد و من هم خیلی نگران که اگه این برطبق اون دفاتر مالیاتی از من مالیات مطالبه کند از زندگی سقوط میکنم. ولی به من گفتن که این شیعه هست باطنن، بعضی دوستان گفتن این باطنن شیعه هست، دوان که شیعه هست. آقا من که جرأت نکردم برای پیشون بگم من شیعه هستم، چون باور ندارم. گفتم بهترین اقدام برم مدینه پیش خود موسی بن جعفر، هنوز آقا اون وقت در زندان نبودن. اگر خود ایشان تصدیق کردن شیعه هست ازشون توصیه بگیرم. رفتم خدمت امام، امام یک نامه ای سه چهار جمله بیشتر تجاهات جمله آمرانه، اما از نوع آمرانه هایی که امامی به تابع خودش می نیسد. راجبی این که قضا حاجت مؤمن و رفع گرفتاری از مؤمن در نزد خدا چنین است و صلاح. گفت نامه رو با خودم آوردم احواز. خب مخفیانه بود دیگه، من فهمیدم که این نامه رو خیلی باید محرمانه بود. یه شب رفتم در خانش، دربان آمد، گفتم به بهش بگو که یه نفری از طرف موسی بن جعفر آمده است و نامه ای داره بارش. گفت دیدم خودش آمد، آمد و سلام علیکم. گفت چی میگید؟ گفتم من از طرف امام موسی بن جعفر آمدم و نامه ای دارم. نامه را از من گرفت، شناخت، نامه را بوسید، بعد صورت من بوسید، چشمهای من بوسید، من پرم پر در منزل مثل یه بچهی در جلو من نشست. گفت تو خدمت امام بودی؟ گفتم بله. تو با همین چشمها جمال امام رو زیارت کردی؟ بله. گرفتاری چی هم؟ گفتم بیام که مالیات سنگینی داره من بستن که من اگه بدم زندگی ساخت میشه. دستور داد اون کار را همون شبانه دفاتر آورد اصلاح کردم. چون آقا نوشته بود هر کسی که یک مؤمنی را مسرور کند چنین و چنان، گفت اجازه میدید من خدمت دیگرم به شما بکنم؟ بله. گفت من میخوام هر چی دارایی دارم امشب با تو نسخه کنم، اون چی پول نقد دارم با تو نسخه میکنم، اون چی هم جنسه من میخوام قیمت کنم نصفش از من بگیرید. گفت با این وضع آمدم بیرون که بعدم در یه سفری وقتی رفتم به امام عرض کردم، امام تبسمی کرد و خوشحال شد. ببینید هارون از چی میترسد؟ از جاذبه حقیقت میترسه. کونو دعات للناس به غیر السنتکم، تبلیغ کاغا همش زبان نیست. اگه تبلیغ زبان اثری ندارد، خیلی اثرش کم است. تبلیغ عمل است. اون کسی که با موسی بن جعفر یا با آبا کرامش یا با اولاد طاهرینش روبرو می شد، مدتی با اونها بود، از حقیقت رو در وجود اونها می دید. می دید واقعا خدا رو می شناسن، واقعا از خدا می ترسن، واقعا عاشق خدا هستن، واقعا هر چی که می کنن برای خدا و حقیقت هست. از امیر المؤمنین گرفته، شما دو سنت را میبینید در میان ائمه که به طور وضوح و روشن هویداست. یکی عبادت و خوف از خدا، خدا باوری، یک خدا باوری عجیب در وجود اینها هست. میگرین از خوف خدا، میلرزن، خدا رو گویا میبینن، قیامت گویا میبینن، بهشت میبینن، جهنم رو میبینن. در باره موسی بن جعفر میخونیم حلیفت سجدت قبیله و دموع الغزیره، یعنی هم قسم سجده های طولانی و هم قسم اشک های جوشان. درون منقلب آتشی میره باشه که آدم نمیگرد،
این یکی. یه سنت دوم که در اولاد علی در تمامشون دیده می شود این همدردی با ضعفا، همدردی با محرومان، همدردی با بیچارگان، همدردی و همدلی با افتادگان. انسان برای اینها یه ارزش دیگری داره. امام حسین رو می‌بینیم، امام حسن رو می‌بینیم، امام حسین رو می‌بینیم، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم و ائمه بعد از اینها. در تاریخ هر کدام از اینها که مطالعه می‌کنیم می‌بینیم اصلا برنامه اینها رسیدگی به احوال ضعفا و فقرا برنامه اینها. اونم شخصا رسیدگی بکنن، نه فقط دستور بدن، شخصا، یعنی نایب نپذیرن، این رو به دیگری موکول نکنن. خب مردم اینها رو میگید در مدتی که حضرت در زندان بودن نقشه ای کشید هارون و دستگاه هارون برای اینکه بلکه از حیثیت امام بکاهن. یک کنیز جوان بسیار زیبایی مأمور شد که او به اصطلاح خدمتکار امام در زندان باشه. خب یه نفری در زندان باید قضا ببرد، قضا بیاورد، حاجتی اگر داشته باشه زندانی از او بخواد. یک کنیز بسیار جوان زیبای مأمور این کار کرده. گفتن خب بالاخره یه مرد از هرچه باشه بس. مدت هم تو زندان بوده، ممکن نگاهی به این بکنن یا لااقل بشن متهمش کرد، یه افراد ولگویی بگن خب آقا مگه میشه زندان خلوت، اتاق خلوت، یه مرد با یه زن جوان. یه وقتی خبردار شدن دیدن اصلا انقلاب در این کنیز پیدا شده، یعنی او هم آمده سجاده، چون امام در زندان بوده، کاری که نداشت، اون کاری که در اونجا میتونست رو کنه فقط عبادت بوده، عبادت، یک عبادت طاقت فرسایی که جز یک عشق فوق العاده امکان نداره چنین تلاشی انسان بتواند بکنه. دیدن این کنیز هم شده نفر دوم امام، خبر دادن به هارون که اوضاع جور دیگری، کنیز آوردن از دیدن منقلب از حالش حال دیگری، با آسمان نگاه میکنه، به زمین نگاه میکنه. گفتن قضیه چیه؟ همین قضیه فهمیدن، گفت که این مردی که من دیدم دیگه من نفهمیدم که من چی هستم، من فهمیدم در عمرم خیلی گناه کردم، خیلی تقصیر کردم، حالا فکر میکنم فقط باید در حال توبه به سر ببرم. اصلا از این حالش منصرف نشد تا مرد. داستان بشر حافی رو شنیدی؟ اینها یک اعمال قدرت هایی می کردن، یعنی طبعا می شد دیگه، نه اینکه اعمال قدرت مخواستن نمایش بده. توی خیابان های بغداد، کوچه بغداد، یه وقت امام می گذشت، از یه خانه صدای عربده و تار و تنبور اینها بلند بود، می زدن می رسیدن، صدای پاکوبی می آمد. اتفاقا یک خادمه از منزل بیرون آمد، آشغال همراهش بود، دست آشغالا رو مثلا میخواد بیرون بریزه که مامورین شهرداری سپورهای اینا ببرن بیرون. امام بهش فرمود که صاحب این خانه کیست؟ آیا صاحب این، نه فرمود کیست نه اسمش کیست، فرمود آیا صاحب این خانه آزاد است یا بنده است؟ این سوال عجیب بود. خانه به این مجللی را نمی فهمی تو؟ این خانه بشر حافی، حافی اون وقت نمی گفتن بشر ابن کیست، یکی از رجال، یکی از اشراف، یکی از اعیان، آزاد است، بنده است. فرمود خب بله آزاد است، اگه بنده می بود که این سر صداها از خونش بلند نبود، یعنی اگر بنده خدا می بود. حالا دیگه چه جمله های دیگر رد و بدل شده است که ننوشتن، همینقدر نوشتن یه خودی طول کشید، مکسی شد. آقا رفتن بشر همینقدر متوجه شد این کلفت که رفته بیرون آشغالا رو بریزد و برگردد، که مثلا 30 ثانیه بیشتر طول نمی کشد یه چند دقیقه طول کشید. اما گفت چرا معطل کردی؟ گفت آخه یه مردی منو به حرف گرفت. گفت چی گفت؟ گفت یه سوال عجیب از من کرد. چه سوال کرد؟ از من پرسید که صاحب این خونه آیا بنده است یا آزاد؟ گفتم البته آزاد است. بعدم اینجور گفت بله آزاد، اگه بنده بود که این سر صدا بیرون. گفت مرد چی به نشانه هایی داشت؟ نشانه ها و علائم رو که گفت فهمید این سر بجرد. گفت کجا رفت؟ گفت رفت هاش لخت بود، فرصت نکرد و به خود فرصت نداد که بره کفش رو بپوشه، برای اینکه ممکنه آقا رو بعد پیدا نکنه. پای برهنه بیرون دید. حتی همین جمله انقلاب درش ایجاد کرد. دوید خودش انداخت به دامن امام، فرمود شما چی گفتید؟ امام فرمود من اینو گفتم. فهمید که مقصود چیست. آقا من از همین ساعت میخوام بنده باشم، میخوام بنده خدا باشم. و واقعا هم راست گفت، از اون ساعت دیگه بنده خدا باشم. این خبرها را به آقای هارون میدادن. این بود که احساس خطر میکرد. میگفت اینا فقط باید نباشن. وجود و کرم بود، حتی بودنت از نظر من گناه است. امام میگفت من چه کار کردم؟ من کدام قیام رو کردم؟ کدام اقدام رو کردم؟ این دو جوابی که نداشتن، ولی به زبان بی زبانی میگفتن وجود و کرم بود، حتی بودنت گناه است. اونهام که در این حال از روشن کردن شیعیانشون و محارم و افراد دیگری که هیچ وقت کوتاهی نمی کردن، به اونها می گفتن، به اونها می فهموندن، اونها می فهمیدن قضیه از چهار. داستان صفوان جمال شنیدی؟ یه مردی بود که اگه به اصطلاح امروز بخوام بگیم یک بنگاه کرایه حمل و وسایل حمل و نقل داشت. که اون وقتا شطور اینها بیشتر بود و قدری هم متشخص بود و زیاد بود که گاهی وقتا دستگاه خلافت او رو میخواست اگر برای حمل و نقل بارها. هارون یه وقت خواستش در یه سفری که میخواست برود به مکه برای حمل و نقل لوازم، او رو خواست قرارداد بایش بعد برای کرایه به اصطلاح کرایه لوازم. ولی صفوان خودش دیگه از اصحاب امام صادق است. یه روز آمد خدمت امام، حالا خودش اظهار کرد یا قبلا به امام عرض کرده بودن که من چنین کاری کردم. حضرت فرمود چرا چنین کاری کردی؟ چرا شطراتی کرایه دادی به این مرد ظالم ستمگر؟ و آقا من به او کرایه دادم برای سفر معصیت نبود، چون سفر سفر حج بود و سفر طاعت بود، من کرایه دادم و الا من کرایه نمی دادم. فرمود که پولات گرفتی یا نه؟ یا لاغل پس کرایات مونده یا نه؟ بله خب مونده. فرمود تو دل خودت یه مراجعه بکن، الان که این شطرات بی اینجایی ته دلت علاقه من دست، لاغل هارون اینقدر در دنیا زنده بماند که برگرده پس کرایات رو بده. خب بله. فرمود تو همین مقدار راضی به بقاء ظالم هستی و همین گناه. صفوان آمد بیرون. حالا صفوان هم سوابق زیادی داره با هارون. یه وقت خبردار شدن که صفوان تمام این کاروان رو یک جا فروخته. فروخت. از دست این کارش برداشت. بعد که فروخت، بعد رفت و گفت که ما این قرارداد فسخ میکنیم که چون من دیگه بعد از این نمیخوام این کارو بکنم و یه عذرای خاص بیارم. خبر به هارون دادن، گفت حاضرش کن، حاضرش کردن. فرمود قضیه از چه قراره؟ گفت دیگه من تصمیم گرفتم پیر شدم، دیگه این کار از من ساخته نیست، فکر کردم دیگه کارم اگه میخوام بکنم شغل دیگری باشه، کار دیگری باشه. اگر هارون خبردار شد، گفت راستش بگو چرا فروخت؟ گفت راستش همینه. گفت نه راستش بگو. گفت نه راستش همینه. گفت نه من میدونم قضیه چی. موسی بن جعفر خبردار شده که تو شطرها رو به من کرایه دادی و تو گفته این کار خلاف شرع. این کارم نکن. به خدا قسم اگر نبود اون سوابق زیادی که تو با ما داری و ما با خاندان تو داری، از سالیان دراز دستور می‌دادم همین جا اعدامت. اینهاست موجبات شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام. اولا وجود اینها، شخصیت اینها یه وضعی بود که خلفا از نظر اینها، از طرف اینها احساس خطر میکردن. دوم تبلیغ میکردن، میگفتن، منتهاش تقیه میکردن. تقیه میکردن یعنی چه؟ یعنی جوری عمل میکردن که تا حد آخر امکان مدرک به دست طرف نیفتن. ما خیال بکنیم تقیه کردن رفتن و خوابیدن. اوضاع زمانشون ایجاب میکرد کارشون انجام بدن و کوشش بکنن مدرک هم دست طرف ندن، وسیله هم و بهانه هم دست طرف ندن، یا لااقل کمتر دستش بدن. سوم این روح مقاوم عجیبی که داشتن، روح مقاوم عجیبی. عرض کردم که وقتی میگه آقا توی عذرخواهی کوچک زبانی فقط در حضور یحیی، میگه ای دیگه عمر ما گذشته. یه وقتی دیگه فرستاد هارون در زندان و خواست از این را باز از این حرفا که ما به شما علاقمندیم، ما به شما ارادت داریم، مسئله حال ایجاب میکنه شما اینجا باشید، نه مدینه، به الا ما قصدمون این نیست شما زندانی باشید. ما دستور زدیم که شما را در یک محل امنی، یک محل در نزدیک خودم جایی باشد و من آشپز مخصوص فرستادم، چون ممکنه که شما با غذاهای ما عادت نداشته باشید. آشپز مخصوص فرستادم برای اینکه هر غذایی که شما مایلید دستور بدید براتون تهیه کنه. مأمورش کیست؟ همین فضل ابن ربیعی که یه وقت امام در زندانش بوده که از افسران عالی رتبه شد، در حالی که لباس رسمی پوشیده بود، مسلح بود، شمشیر را انداخته بود، رفت زندان خدمت امام. امام نماز بود، امام متوجه شد، فضل ابن ربیعی آمد. حالا ببینید قدرت روحی، ببینید چی فضل استاد منتظر آقا امام نماز و سلام بدهد، پیغام خلیفه را ابلاغ کند. امام تا نماز و سلام داد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مهلت داد گفت الله اکبر، یعنی استاد به نماز. باز فضل استاد باز نمازش تمام شد، تا السلام علیکم مهلت داد گفت الله اکبر، دو بار، سه بار، چهار بار. بعد فضل نه تعمدن، اول خیال کرد که لابد یک نمازهایی داره که حالا 4 رکعت پشت سر هم دیگر باز باشه، 6 رکعت پشت سر هم دیگر باشه، 8 رکعت پشت سر هم دیگر باشه. بعد تمید نه، این حساب این نیست که نماز آباد پشت سر هم دیگر، حساب اینه که نمیخواد بهش اعتماد بکنه، نمیخواد بپذیره، ازش به این شکل میخواد نپذیره. دید بالاخره معمولیت چه باید انجام بده. خیلی هم بمونه هارون سوء زن پیدا می کنه که نکنه رفته تو زندان قول قرار موسی بن جعفر بگذاره. این دفعه آقا هنوز السلام علیکم رو تمام نکرده بود شروع کرد به حرف زدن. آقا هنوز داشت میخواست بگه السلام علیکم، این حرفش شروع کرد به زدن. شاید اولم سلام کرد و حرفا شروع کرد به زدن. هر چه مأمون هارون گفته بود گفت. هارون بهش گفته بود مبادا اونجا که میری دیگه امیرالمؤمنین چنین گفته، به عنوان امیرالمؤمنین نبود، بگو پسر عمویم، بگو هارون. اینجور او هم با کمال تواضع، با کمال ادب، هارون پسر عموی شما سلام رسوندن و گفته است که فرما ثابت است که شما تقصیری ندارید، گناهی ندارید، ولی مصالح ایجاب میکنه شما در همینجا باشید، مدینه بر نگردید فعلا تا موقعش برسد. و من دستور دادم مخصوصا برای این که آشپز مخصوص بیاد و غذای هر غذایی که شما میخواید و دستور میدید همونو براتون تهیه بکنم. نوشتن این جمله رو جواب گفت لیس لی حاضر، لیس لی مال حاضر، یا ما حاضر مالی، این جوه داره ما حاضر مالی فینفعن و ما خلقت سؤلا الله. گفت که مال خودم اینجا نیست که اگه بخوام خرج کنم از مال خودم خرج کنم، آشپز بیاد دستور بدم با آشپز از این مال حلال خودم خرج. منم آدمی نیستم که از مال دیگری بگم آقا بودجه بنده چقدر است، ماهانه بنده چقدر است، ماهانه ما رو این ماه بدید، اجیره ما رو این ماه بدید. منم مرد سؤال نیستم. همین دو جمله. لا حاضر مالی فینفعنی و ما خلقت سؤولا. این ما خلقت سؤولا همان به الله اکبر هم. این بود که اینها می دیدن اینا رو به هیچ راهی و به هیچ وجهی نمیتونن تمکین بکنن، تابع بکنن، تسلیم بکنن. به الله خود خلفا میفهمیدن که شهید کردن ائمه چقدر گران براشون تمام میشه، ولی از نظر اون سیاست جابرانه خودشون که از اون دیگه دست بر نمیداشتن، باز آسان‌ترین راه برای خودشون همینه. آخرین زندان عرض کردم زندان سندی ابن شاهک بود. من یادم نیست از کجا بودی را خوندم که اساسا مسلمان بود، به مرد غیر مسلمان بوده، حالا یا مجوسی بوده، مسیحی بوده، یهودی بوده، از این دیگه من نمیدونم. این از اون کسانی بود که دیگه هر که بهش دستور میدادن دستور را به شدت اجرا می‌کرد. یه سیاه چاری را قرار داده بودن و امام بودن سیاه چار قرار داده. بعد هم کوشش ها کردن برای این که تبلیغ بکنن که امام به عجل خود از دنیا رفته. نوشتن که همین یحیای برمکی برای این که پسرش فضل را تبرع کرده باشد قول داد به هارون اون وظیفه‌ای که دیگران انجام ندادن من خودم انجام میدم. سندی رو دید و گفت این کار رو تا انجام بده و هم قبول کرد و زهر خطرناکی را همین یحیی فراهم کرد و در اختیار این مرد گذاشت، سندی گذاشت. بعد این را با یه شکل خیلی خاصی در یه خرمای تعریه کردن و این خرما را به امام خوردن و بعدم فوراً یک عده‌ای را حاضر کردن، شهود حاضر کردن، علمای شهر همه را دعوت کردن، قضات را دعوت کردن و نوشتن عدول المؤمنین را دعوت کردن، یعنی مردمان موجه مقدس اینهایی که مورد اعتماد مردم هستن اینا همه را دعوت کردن، در حضرت هم در جلسه حاضر کردن و گفت ایها الناس ببینید چه شایعاتی مردم در اطراف موسی بن جعفر میدن. این شیعه ها چه شایعاتی میدن، میگن موسی بن جعفر ناراحت در زندان، موسی بن جعفر چنین شد. ببینید ساله به ساله تا حرفش تمام شد حضرت فرمود که دروغ میگوید. همین الان من مسمومم و از عمر من دیگه دو سه روزی بیشتر باقی نمونده. اینجا تیره شما فهم خود این بود که بعد از شهادت امام آوردن جنازه امام را در کنار جسر بغداد گذاشتن، هی مردم را می آوردن. ببینید آقا سالی جاشون چی کردن، یک سال شدن که بریده نیست، گلو شدن که نگاه کنید سیاه نیست جایی. ببینید صورت شده ببینید. پس ما امام را نکشتیم به عجل خود شد دنیا. سه روز بدن امام را در کنار جسر بغداد نگه داشتن برای اینکه به مردم اینجور افهام کنم که امام به عجل خود از دنیا رفت. البته علاقه من امام زیاد داشت، ولی البته اون گروهی که فوق العاده مثل سپند روی سپند روی آتش بودن شیعیان، یه جریان خیلی دلسوزی واقعا می‌نویسم. داشتن چند نفر از شیعیان امام از ایران آمده بودن، از قوم نمیدونم از کجا شادم از قوم بود آمده بودن، با اون سفرهای قدیم که با چه سختی میرفتن. اینا خیلی آرزو داشتن که حالا که موفق شدن آمدن لااقل تا بغداد اونجاها بتونن یک از این زندانی هم یه ملاقاتی بکنن. ملاقات زندانی دیگه یک جرم نباید حساب بشه، چون به زندانی اون وقت هیچ ملاقات نمیده. اینا آمدن گفتن ما خواهش میکنیم شاید بپذیرن. آمدن خواهش کردن، اتفاقا پذیرفت. گفتن بسیار همین امروز ما تصدیلشی میدیم اینجا باشید مدید. این بیچاره ها مطمئن آقا رو زیارت میکنن، حالا که بعد برمیگردن به شهر خودشون، ما هستیم، توفیق پیدا کردیم، آقا رو ملاقات کردیم، آقا رو زیارت کردیم، از خودشون فلان مسئله رو پرسیدیم، اینجور به من جواب داد. هیچ باور نمیشد. همینجوری که در بیرون در زندان منتظر که بهشون اجازه ملاقات بدن، رفتیدن که چهار نفر حمال بیرون آمدن، یک جنازه هم رو دوششون، مأمور گفت که امام شما همین است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.